أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سوالای زیادی فرمودند و سوالای خوبی هم هست، ولی عنایت داریم که خیلیش نمیتونیم جواب بدیم. سعی شده از اون سوالای عمده رو و در موضوع رو جواب بدیم. یه سوال خوبی که هست همین رو میگن در نماز جماعت که مأمومین ذکر رو نمیگن تا به معانی فکر کنن، آیا همین که تو معانی تدبر کنیم کافیست؟ همطور که عرض کردم، ما باید اول الفاظ رو درست ادا کنیم. حق نماز اول نیست که الفاظ باید درست ادا شد، ولی اگه تو الفاظ متوقف شدیم ضرر کردیم. بعد یعنی چه که تو الفاظ متوقف بشیم؟ یعنی همه حواسمون جمع باشد که حالا این هی مثلا الحمد و غافل نشیم. خباره باید حتما درست بگیم، اما حواسمون که نباید جمعه هی باشه. خب اینه بگو با برو. یکی میگن در مخارج متوقف نشیم، نه اینکه خدایی نکرده بی احتیاط بشیم، نمیشه که. مرحله دوم اینه که معانی رو باید متوجه باشیم، بالاخره باید بفهمیم داریم چی میگیم، اما تو معانی متوقف نشیم. پس به کجا مطلب باید سیر کنه؟ به دلدادگی. دلدادگی یعنی تأمل در معانی. یه وقت ما رو از دلدادگی غافل میکنه و اینا میگن سیر به اصطلاح. باز سوال کردن که این خیلی سوال خوبیه، یه خودم میخوام روش بمونیم چون خیلی سوالا رو باش میشه روشن کرد. سوال اینه که وقتی مثلا قرآن میخونیم یا ذکر میگیم، مثلا میخوام یه ختم یه جز قرآن ختم کنیم، خب معلومه که حضور نمیتونیم تو همش داشته باشیم. یا میخوام ذکر یونس 400 بار مثلا بگیم یا 100 بار بگیم که نمیتونیم حضور داشته باشیم. همینجا من عرض کنم که این سوال فرمودن همجا این ذکر یونسی حضرت یونس علیه السلام، این را علما مثل آیت الله ملکی و استادشون مرحوم حسین قلی همدانی، اینها به تجربه میگن که ما اینقدر گفتیم نتیجه گرفتیم. هیچ روایتی نداریم که مثلا یه بار بدون امام رحمت الله علیه تو اون کتاب شرح جنود عقل و جهل فرمان بعضی بزرگان هزار بار را توصیه میکنن. و این بعضی بزرگان به چه حسابی؟ رو تجربه قلبی خودشون. این اساسه که این تجربه را ما میتونیم منتقل کنیم، اما هیچ محکم نیست که حتما به عنوان یه روایت بتونه استفاده. اما حرفش اینست که خب حضور میره، حالا ما ادامه بدیم یا همون مثلا همون مقداری که حضور هست رو ادامه بدیم. این که میخوام رو این بمونم چون کار ازش میاد. ببینید شما نماز که میخونید، شما دیگه مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخونید، حالا اگه تو یه رکعتش حضور داشته باشید میشه که 3 رکعت چه نخونید؟ که یه قالب داره، یه قالب داره. ما قالب رو حفظ میکنیم، سعی میکنیم قلبش بدیم. این قاعده از اگه میفرمان 70 بار این ذکر رو توی ماه رجب بگی، نباید 70 بار بگی، ولی همطور که تو نمازمون تلاش میکنیم که با کمک شرایط بیرونی و شرایط خود نماز حضور رو بیشتر کنیم، اینجا باید تلاش کنید حضور رو بیشتر کنید. اگه مثلا میخوان یه ختم قرآن بکنیم، یکی از راه این است که نه این ختم قرآن رو بکنی. خب سعی کنی تا اونجایی که برای مقدور است این قالب رو قلبش بدی. مثلا تو ماه رمضان الان قصد میکنیم که یه ختم مثلا یه قرآن رو توی ماه ختم کنی، خب کار بکنی. حالا چرا اینجوری صحبت میشه؟ اینکه مثلا نماز رو دوباره ببینیم، بالاخره این چهار رکعت تکوینن یه کمالات رو میاره. یعنی ذات این نماز که شما میخونید یه کمالات رو میاره. حالا میخواید این کمالات رو چکار کنید؟ به بهترین شکل کنید. خب میگن باید حضور داشته باشید. برای همین هم وقتی ابو حمزه سمالی از امام سجاد پرسید که آقا شما اگه میگون که خب نماز بی حضور فایده نداره، خب ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ همون خب با نافله ها کمک کنیم. نگفتن که دیگه نمیشه نماز بی فایده نداره به معنای این که دیگه نخونید یا جخته بخونید کمترش بکنید. ما باید یه کاری بکنیم که حاشیه یه قضیه کمک بکنه به امون حضورمون بیشتر بشه. نمونش همین دیگه، شما ببینید که تو نماز یا تو بقیه از کار این مسئله یادتون میاد. معروف باید تکلیف دونه با این مسئله روشن کنی. مسائلی که میاد به ذهنتون اینا رو اگر اون من چیزا میاد تو ذهنی، اگر آدم کینه داشته باشه، عصبانی باشه، حراق باشه، خودش خسته کرده باشه، اینا میاد. قوای وهمیه میاد. قوای وهمیه هم که سوال کردن یعنی معانی با صورت خاص. مثلا کینه معناست، اما کینه به فلانی این دیگه میشه صورت خاص. اینا میگم قوه وهمیه ایجاد میکنه. اما قوه وهمیه اون گاهی سر به سر میزه. اون خسته باشی، زیاد حرف زده باشی، توکلتون به خدا کم باشه، قوه وهمیه تحریک میشه. خب ما راه چیه؟ و گفتم هم اصلا مثلا داریم در زیارت که میریم، اگه میبینیم پیاده این راه را دارید خسته میشین، از حضور قلبتون کم میشه، میگن مکروه از این راه را پیاده برید. باید باز سواره بریم که خسته نشیم که بیشتر استفاده را برید. بخصوص تو حج این توصیه میشه که با اینکه خب پیاده روی خیلی ثواب داره در روایته، اما تو اون پیاده روی یه وقت مثلا از اصفهان حرکت میکنه به مکه، اون فوق العاده از ثوابش قدیمی هم کرد. یه وقت نه تو خود حج خسته میکنه خودتون، میگن نکنید خسته. خب بنابراین این که گفتم رو این بمونم، این خیلی کار سختی شده که هم باید قالب رو آیت کنید، عنایت بفرمایید. چرا؟ چون یه خاصیت تکوینی داره. چهار رکعت نماز زور فقط کار ازش میاد، نه سه رکعتش کار میاد نه پنج رکعت. در ذات عالم غیب این چهار رکعت وسیله خاصه برای ارتباط با عالم غیب، پس همین رو آیت کرد. اگر این روایت است که مثلا خب در سنت هست که مثلا در ماه رمضان حداقل یک بار قرآن رو بخونه، یعنی خود این کار ازش میاد. اما بعد میفرمان حاشیه این از یه سعی کن اینا نورانیش کنید، متذکر بشین، ترجمهش رو نگاه کنید، قبلش تفسیرش رو نگاه کنید. بنابراین این فرمایشی که سوال کردن سعی بشه به خصوص ناش که روایت در این پشوانش تعدادش حفظ بشه تا قاعده تکوینیش جاری بشه. من دوباره بحث دیروز داده، من میخواد یه خود عنایت بفرم. ببینید آقا اصلا میگن آقا نماز بخون تو اعتکاف. معلوم است که همه این نماز که میخونی حضور نداری، اما حواستون باشه شرایط خودش مدد میرسونه. مسجد، اعتکاف، ماه رجب، دو رکعت مثلا نماز مثلا مستحبی، نمیدونم نمازهای قضاتون رو میخواید بخونید، اینا دست به دست هم میده، تکمیلش هم به حضورست. حالا حضور مطلق نیست، خب را یعنی اصلا حضور نیست. اگه حضور نیست چرا مثلا شما بعد از اینکه حمد و سوره خونی میدید به رکوع خب به خود دراز بکشید؟ یعنی اصلا اجمالا حضور هست، حتی عجیبه، حالا خیلی دقت کنید، شما اگه حضور نیست چرا قشنگ حمد میخونی، سوره را میخونی؟ پس معنی حضور هست، اجمالی هست، تفصیلی نیست. به اصطلاح میگن علم به علم نیست، اما علم هم قشنگ میبینید که 20-15 سال پیش که نماز میخوندین حمد و سوره نه تونتون میخوندین، مخارجش هم درست ادعا نمیکرد. حالا حواستون پرته، هم دو صورت مقشنه میخونی مقارد چه هم علام کنی، پس معلومه حواستون پر نیست، علم به علم نداری، علم اجمالی داری. میفهمه این رو بیشترش کنی، خب همه این برش این بر میابدن نمو خب این بر میابد، یعنی بعضی موقع از من یاره میره که بابا هست یه خبری هست، چرا قشنه هم دو صورت رو میخونی؟ بعدم رکوع میری، بعد که السلام علیکم گفتیم یه حرومین عجب کل نماز حواستون پرس، حرف بود به یه اعتبار، حرف نبود بلکه همه شا قشنگ خوندی، از کارش هم درست گفتی. اینه که این وقت بی خود از من معلوس نشید، نه این خبران دیگه هم بزن فکر نزن عرفا لدنگلی نماز تاخره نماز همش در معراج هم دینا، نه اونا اونا قاعده رو میدونن، میدونن یه تکوین داریم انشاءالله نتیجه میگیریم سعی میکنیم رشدش بدیم. نه مردم سهلنگاری میکنن، وقتی یواش یواش بزرگان ما میخوان جلو این سهلنگاری گرفته بشه، یه راست راست ما فکر کنیم که میشه، اصلا نمیشه، نمیشه چه کسی از اول نمازش تا آخر نمازش چی باشه همش در حضور باشه، اگه میشد که میرفت معراج. نه بله، بعد میفرمان که ما برای رهایی از گذشته و افکار و چیزای گناهایی که کردیم همطور همواره نگران، نه از به این هیل شیطان، ما در روایت داریم که یکیش هم اگه اومدین اعتکاف بعد که رفتین از اعتکاف بیرون مثل به اینه که از همه گناه ها درست، حالا دیگه تموم شد دیگه، یعنی چه که آقا حالا گناه هم تو میشه، یعنی ها سوء ذنب خدا، خود خدا گفته است که دیگه گناه نداره، دیگه نداری من بنده یه من از اول زندگی را شروع کنم. این سوال دیگه دارم که آیا اعتکاف با حج خیلی شبیه هم است؟ روایت شخ شبیه هم است، این موهر هم دیدیم که حتی یه روایت داریم من یادداشت کرده بودم به خونه آن همینجا بگم، می فرماد تقریبا همه اعمال موهرم برای معتکف هست، فرقش نیست که برای محرم بعضنش حرامه برای معتکف مکروه است مثلا، اما اون قضیه که خودی نباید شیطون اینجا حالا از این برای افتاده است مقدر شده است برای ما که آقا این گناه ها چی میشه، بابا پاک شد رفت حق و ناس هم این باقا ببخش ما با... یا برایش استغفار میکنیم اگر مثلا خود سر یک کسی کن اگرم که استغفار باید بکنم، من نباید بریم کن اگرم حق به یکی رو گرفتین خب میریم بهش میدین، حالا دیگه انواع دادن داره، گاهی باید برای پست کرد اگه مستقیما مثلا اگه شما مالی چه واسه بهش بده دیگه، من دارم یه پایتون است که حقوق افراد رو باید بهشون داد، بعضی حقوق هم فقط در حد استغفار است، مثلا پست یارو غیبت کردین اون رو بریم بهش بگون بدتر میشه، اینا استغفار کن میگه بشه بریم بهش بگون خیلی قشنگتر است، بعضی عمر آدم ها مدت آدم ها کریمن یه وقت نمیشه بگون فکر نمیشه، میشه بگون آقا ببخشیم آه اینجا یه بشتریش ما چیزی گفتیم پشیمونیم که گفتیم ببخش گفتم ببخشیم یه اینجوریه معلوم که میخواید. سوال بعدی کردم که چه کارهایی بکنیم که بندگی خودمون رو خالصانه کنیم، پیامبر و ائمه به ما دست گفتن حرام و حلال خدا رو رعایت بس، مکروه ها مستحب بشن در حدی بسته، این که آدم خالص ناب کامل حرام و حلال را حتما، مکروه ها مستحب بشن در حد بسته، همینه دیگه، قول به شما میدم این میشه یه بنده یه کامل کامل، خودشون گفتن حد ارادت ببردیم به دستورات الهی او بدتر است، یعنی یه وقت از آقا نمیخوایی مکروه ها نمیخوایی ترک کنی گفت نکن، اما نگو که نیست این خطرناک، گفتن مکروه نیست اونی که مکروه از اون برم بی خود چیز به پایدگی نباید بذاریم، به نظر خودمون بررسی اینا، اینا حرامه. اگه چیزی که دین مستقیما نگفت ما بگویی حرام است. بله سوالی که در موضوع هست اجازه بدید بیشتر بحث کنم. و فرمودن که گفته شده که مثلا از قول من مثلا که اگه مثلا مادر آدم نیاز داره که آدم کمکش بکنه، اون اولاد نسبت به اومدن به اعتکاف حتما اینطوریه، این صریح تاکیدات دینه. بله مثلا مادر شما اگه حتی اذن نده بیان اعتکاف نمیتونه بیان، چون ما اعتکاف یه مستحب است، امر مستحب با اگه پدر و مادر راضی نباشن نمیشه انجام داد، امر واجب هم میشه انجام داد. چه برسه که مثلا مادر آدم مریض باشه، با یه مادر اگه میشه واسه کمک ما باشه، معلومه که خیلی خدا به ما منت گذاشته، خدا کنه ما غافل نشیم به حسین و آل حسین پیغمبر که منت سر ما بذاره، نیاز مادر ما به ما باشه، نیاز منطقی اینا وقت خب ما هم بهترین لطف خداست، این خدا به ما منت گذاشته است که ما بتونیم کمک مادرمون بکنیم. اینا بعد تونستن رازش کنی بیا، نمیگه نیاد نیاد، خدا بیشتر از اینا نتیجه، خیلی بیشتر نتیجه به شما میده. و این تازه یعنی تازه اینا مستحب است، اونا که میدونن زن خواهرا که خودش مستحضر هم همسرشون اینا حتما شرط هست، حتما آقا رو زربن مستحضر بودیم که خوندن شرط هست. این خیلی سوال خوبیه، دو سه نفرم کردم میگن برای اجرای این که ما زندگیمون شبیه فقرا بشه، خب زندگیمون در گروه فرزند و همسر ما اینا و هست یه مقدار مشکل میشه. راست میگن، برای همینم ببینید شما اولا اینه به عنوان یه ارزش باید بکنید، یک نزدیک شدن به اهل تجمع در روایت داریم، همچنان که آب گیاه میرویاند تجمع نفاق میرویاند، خیلی ترسناکه. یعنی دینه دون انگار تو دل دون نیست، دینه دون سر زبونه دونه. خب بنابراین وقتی خب من دارم آخه عیال شما و شما که دوتا راه نیستین، عموما با هم دارین زندگی میکنین، وقتی اون هم متذکر باشه که هم به همسرش آدم بگه که چه زن به شوهر چه شوهر بزن، که بخیر اینجور جلو بریم داریم از خیلی از مردم جدا میشین، تجمعی میشین، به اهل دنیا نزدیک میشین. تذکر آخه متاسفانه گاهی مردا از این بر افراط میکنن، خب اونا از اون گارد میگیرن، یعنی به نامی که تشبه به فقرا هیچ سبتی به فقر و جدایی بازی که نداره، که زندگی اون هم ساده باشه. ساده هم که گفتن اگه دقت کن تو همون جا تو همون روایت گفت اگر براش خوب شد، اگه فقر اومد یعنی کم اومد صبر میکنه، اگه زیاد اومد شکر میکنه. یعنی پس میشه یه کسی فقیر باشه پولدارم باشه، پولداری با فقیر، فقیری یعنی این که راضیست به رضای خدا. خب حالا زیاد بیاد کنترل میکنه، حالا فقیر یعنی راضیست به زندگی ساده. میشه اگه امیرالمومنین که زندگیشون ساده بود وقتی فوت کردن فقیر بودن؟ نه ده داشتن، ده یعنی ده بزرگی داشتن که میرفتن سرکشی میکردن، که عثمان برای اینکه حضرت اذیت کنه دستور داد که شما برو تو همون ده زندگی، ده حاشیه مدینه بود، یعنی میخواد که حضرت یه جا میفهمم تو منه مثل دلو آبکشی کرده، هی میگوی برو هی میگوی بیا، یعنی حضرت جله میکنن، یعنی میخواد ساده زندگی کن. حضرت یه جوری بودن که وقتی هم که هیچی نبود خیلی قشنگ زندگی میکرد، نمونه چادر عیالشون رو رفتن فروختن، قضا خردن اومدن خورد، از اون برم زندگیشون گاهی اینقدر وسعت داشت. این که آدم ساده زندگی کنه، باید خانوادش آدم اینا حالی کنه که این یه ارزش هست. باور بفرمان که ما تقصیر کاری خوب نمیگم، افراط میکنیم، تفریط میکنیم، بخل میبردیم، سخت میگیریم گاهی، یعنی اینو یه ارزش بدونیم که ما نباید به اهل دنیا نزدیک بشه ظاهر زندگیم. عیال شما همین نمیخواد تذکر به هم دیگه میدین طبق روایت، یعنی باید محیط خونه را دینی کنه تا هم دیگه علاقه من بشین. اولین شرط دینیش اینه که طبق نظر شما عمل بشه یا طبق نظر دین. طبق نظر دین گاهی ما میگویم که مثلا دین هم یعنی مذهب که طبق نظر ما عمل بشه. خب در واقع ما خودخواهیم نمیخوایم به اسم دین عمل کنیم. بسیار اینجور میشه وقتی به اسم دین شد دیگه هر دون خاک پای دین میشه. بچه هم همینطور، به بچه هم وقتی تذکر بدیم که بابا جان این کار را اگه ما بکنیم خب بچه ها قصه میخورن. اگه مثلا تو این میبره ببری تو مدرسه بچه فقیر را قصه میکنن، بچه ها از اونا بیشتر احساساتی میشن. مثلا میرم دن به اونا فرد ما گاهی خدا هم افراد را تفریت میکنیم. یعنی آروم آروم با قصه محیط را درست کنیم. حالا باید ما استثناءن خب یه خونه نیمید با آدم، اگه آدم یا بچه نمید ما در حدی بستم، ما در حدی بستم در خدمت عیالمونی نمیذاریم هم بهش تخت بگذاره، ولی میخواه کنترل خونه دست مرد باید باشه طبق دستور. بچه هم ما نوکره بچه هم که نیستیم که طبق دین، یعنی بنابرای نیست که ما برخاطر بچه همو بریم جهنم، ما طبق دین کمکشون میکنیم. اگه از مرز دین رفتن بیرون نه ما نوکرشون نیستیم، اصلا قرار میزنیم بابا شما در من در دین و دینداری باشیم. نه دینداری که من میگم، بنا نیست که بچه من به سلیقه دینی من عمل کنه، نه این هم تحجره. یه دینداری سالم که به کفر و بیدینی دوچار نشیم. ما خدمت هم حدشون میکنیم. میفرمان که بله سوال در من سوال نمیخونم ولی جواب اون عزیزان سوال کرده. پیامبر میفرمان از طریق، خوب دقت کن روایت ها، از طریق لذت بردن با همسرتون نشاط دینی دونه زیاد کنی. خوب دقت بیاید دین دین قشنگتر، یعنی این دین دینیه که لذت بردن اونجوری نه تنها مظاهر نیست، میفرمان اینه جمله نشاط دینی دونه زیاد کنی. نه به پای بی خودی ذهنیت هایی علکی برای خودی درست نکنه. بله می فرمان که آیا مثلا توکل داشتن به این معناست که مثلا به جاهایی که مثلا آدم بیکارست آیا باید رجوع کنه به جاهایی که کاریابی هست به افراد دارید؟ آیا واجبه؟ خب دقت کنید با توکل نه تنها منافی نیست، آقا خدا ابزاری برای شما گذاشته است که حوائج دونه بدین رفت برطرف کنید. مثلا اداره کاریابی اینه ابزار رو میری میکن خدا این ابزارهای گذاشته، حالا خاص اینجوری عمل حل کنه یا یه جور دیگه اون دست خودشه. حضرت یوسف چند سال پیش اینا مفصلا عرض کردیم، علامه طباطبایی میفرمان واجب بود بر حضرت یوسف که به این یارو که داره میره از زندان بیرون بگه اوی به رئیس دیگه ما رو بی خود اینجا زندان کرد. تفسیرش رو بخونی؟ فهمون مگه میشه؟ خب باید بگه. حالا اصلا خب حالا خدا یاد اون از طریق شیطون برده بر حضرت مدتی تو زندان میخونون که علامه فهمه تمام این روایت خلاف قرآن است. این روایته که میگن که چون که به یارو گفت خدا محکومش کرد که نمیدونم به اصلا این 9 سال تو زندان بمونه، تمام خلاف قرآن است. با اون بحث اینکه جنبندش هم نمیخوام وقتی میگم آقا ابزارهایی که خدا گذاشته است، آقا شما تشنه دونست ابزار چیز آب خوردن، حالا یکی آب نخواد بیا خدا باید ما رو سیراب کنه، خب بعد از تشنگی بمیره میره مغز جهنم. آقا که خدا این ابزار گذاشته است، خب باید آب بخوردی. اگر خودت از تشنگی مردی توکل علی الله میره جهنم. خب عین همینه دیگه، ابزارهایی که خدا برای شما گذاشته است رو استفاده، استقلال و ابزارها نباید باشه. تو هم بحث توکل یعنی آقا همه چیز دست خداست، با روش های مختلف کمک ما میاد. بنده این هست میفرمان که بله خیلی سوال خوبیه که مثلا شما یه وقت انا حالشو داری نماز بخونی، حالا قرآن مثلا در قرآن بخونی، نه توی مستحبات خب به دلتون رو شد کنی. یکی از اصلا دلش با ذکر یونسیه نمیاد، خب هیچ وقت ذکر یونسیه نگه. یکی از دلش مثلا با این ذکر میاد، ذکر استغفار ماه رجب، خب همینه بگه. بله قلبتون ادب کنین که ذکرای معصور اینها با شما یکی بشه. اما حالا اگه دل نمیان، امیرالمومنین فرمودن که ولی القلوب ادبار و اقبال، قلب دیگه دست شما که نیست، یهو میاد یا نمیاد. نه یا آقا نمیاد، میخوای قرآن بخونی دل نمیاد، خب بخون تو ما با اعتکاف، خب بخواب تو که مدتی خوابش هم ثوابه. اما بیمزه نشه این قلب که دیگه خیلی لوس بشه، خودتون میفهمید داره لوس میشه یا واقعا نشدش دیگه، به خصوص آدم خسته باشه دو شب خواب نخوابیده باشه، خب قلب نمیاد. این که میگن استراحت هم باید در حدی باشه که آدم بتونه اعمالش انجام بده. ولی به هر صورت در یک کلمه، در واقع باید، من اینجور یاد داشت برای این سوال کردن، با قلب باید در نوع عبادات مستحب کنار آمد، سر به سر قلب خیلی نباید کنید. سوالی باز کردن که خیلی سوال اساسیه که آقا ما مثلا هنوز عقایدمون خیلی پراپاییه نداره، رو حضور قلب وقت بذاره؟ نه هیچ فایده نداره. حضور چی؟ آجب واجبات. میدونیم که واجب ذاتی داریم، واجب غیر ذاتی. واجب ذاتی عقاید است، واجب ذاتی یعنی در هیچ شرایطی حس نمیشه، ولی عقایدتون درست باشه، آدم این معاد درست بدونه، حالا اجمالا بدونه، ملائکه را عقیدش درست باشه، بشون خدا، امامت، نبوت، عقاید باید درست بشه. امام صادق میفرمان هر چه خودت هم قبول داریم، یه روایت مشهور است، روایت همه، هر چه عقیده درست باشد اعمال پذیرفته بشه. خب دقت کنید، برای همین گفتن خواب عالم از عبادات جاهل ثوابش بیشتره. واقعا همینطوره. این عالم در چه شخصیتی؟ در شخصیت صحیح. خب خوابش هم ادامه حیاتشه، اون جاهل هم عبادتش عبادت ادامه جهلشه. خیلی مهم عقیده. حالا وقتی میگن عقیده بعضی ها فکر میکنن یعنی مثلا برن فلسفه بخونن، در اینا نه، اینا یعنی چه؟ عقیده باید درست باشه، هرچی چه قلبتون پذیرفت خب درست، هرچی چه نپذیرفت خب دلیل میارید از استاد استفاده میکنید. بالاخره این قلب باید بفهمه عالم با ملائکه اداره میشه، مدبرات امر، خدا با اسماء خودش عالم را مدیریت میکنه. واقعا اینا را قلبم تصدیق نمیکنه، خب نیروی تحقیق میکنیم تا قلبم تصدیق بکنه. اما حالا لازمه نیست که حالا من بریم تخصص ملائکه شناسی بگیریم، نه اینا. بله بنده به عنوان معلم وظیفه واجبم هست برام، برای اینکه قانع کنم طرف رو برم یک علمی پیدا کنم. اما شما به عنوان اینکه میخواین عبادت کنید، برای این علم ممکنه واجب اصلا نباشه. شما بناس بتونید که با عقاید سالم عبادت کنید، الا اینکه وظیفه دون بشه، الا اینکه وظیفه دون، اونجا که وظیفه دون شد دیگه موضوع فهم میکنه. با خب سوال کردن که بله همین که عرض کردم که تذکر یونسیه لازم نیست که این مبنای روایی نداره، تعدادش مبنای تجربه داره. آیت الله ملکه این جمله شونه، آیت الله اصفهانی میفرمان که نامه دارن دیدن حتما، میگم که من اینجور گفتم و نتیجه گرفتم. هم حالا علاده ساده هم ندیدیم، بالاخره قلب نوران مثل آیت الله ملکی همینطوری نمیرفته به 400 درسته روایت نیست، ما موظف نیستیم تقلید کنیم، اما این قلب بالاخره ادراکات معنوی کرده. آخه گفتم در شهر آیت الله ملکی طرف گفت که داشتیم خدمت ایشون میرفتیم تو باغهای قم، یه مرتبه دیم وسط درختان نشستن هم دو سوره خون، میگفت که نه قبری هست و نه چیزی. بعدن که پسرشون رحلت میکنه اینجا میان خاکش. بالاخره این یه قلب، قلب علکی نیست، قلب بیداریه. خب بر همینم ما اعتماد میکنیم به فرمایشات آقایم، ولی خودشون هم حاضر نیستن یه اعتمادی مطلق بگیرن. خودشون هم همیشه ادراکاتشون رو با چی چک میکنن؟ با معصوم. حتما اینجوریه. بحث این قسل شب 15 و روز 15 رجب رو اگه باشه پارسل پیاسل هم بحث اختلافیه علما تو این مسئله، تو برای معتکفا چون بحثه. بعضی آقایون میفرمان که چون معتکف باید ضرورتاً از محل مسجد خارج بشه، چون بالاخره حمام میدونی که بیرون مسجد چون ضرورتاً باید خارج بشه و این ضروری نیست، بنابراین نباید خارج بشه. این یه نظر کلی. یه نظری بود که چون معتکف میتونه مستحبات هم انجام بده، در حد مستحبات مثلا میتونه خارج بشه، اینم مستحبه، میتونه خارج بشه. ما در جنبندی ما که میگم، یعنی من برای خودم میگم، پارسل هم همینطور بحث شده پیاسم، در جنبندی رسیدیم که میشدم خلاصه ثوابش رو ببریم به اعتبار رعایت اعتکاف، بیشتر اعتکاف و حرمت قائل شده باشیم و نهاریم قصد کنیم. با سوال کردم که خب مثلا کثیف باشیم بریم حمام، که کثیفی دو جوره. خب همه ما علمه یه براخره پراخاشیده کریم، نه یه وقت آزار دهنده است، مزاحم خودمونه، اینا بحث ضرورته. به ضروره ما میتونیم از محل خارج بشیم، بنابراین نمیدونم اگه برای یک کسی ضرورت غیر قابل گریز پیدا میشه خب خارج بشه. این خیلی مختصر میفرمان در حدیث معراج. خیلی سوال خوبی است، علمیه. شما گفتید که در اون وقتی که اونایی که تو بهشتن به نوشیدن و خوردن اطعمه بهشتی مشغولن، اون افراد خاص رو مشغولن به کلام و مذاکره و سخن با من. بعد سوال کردم که مگه خود بهشت و اطعمه بهشتی اینو تجلی حضرت رب نیست؟ چرا؟ همطوره چه سوال کننده سوال کرده، هر چیزی در بهشت تجلی حضرت رب است. واقعا سخن میگه، حرف میزنه. در روایت داریم کنگره های بهشت با مؤمن حرف میزنه، ولی این روایت میخواست بگه که درجه توحیدی این خواص در حدیه که حق رو در جلوات نمیبینه، حق رو در توحید میبینه. اون دیگه یعنی در واقع اینجا درجه افراد خاص رو میخواست بگه که خیلی بالاتر است، یعنی دیگه حتی حجاب اسما هم میره کنار برای بعضی ها، به همچین جایی میرستن. سوال کننده سوال خوبی کرده است که مثلا حالا بیماری پرخوری و نمیدونم پرخوابی ها میشه یه جوری آدم پس برگرد، ریا و حسد و اینا رو چه کار کنه؟ ببینید واقعا خدا بهتون کمک کنه خیلی کار درست و آسون و دقیقی بیماری های قلبی باید برنامه ریزی کنیم. یکی دیگه سوال کرد، من همینجا جواب میدم. مثلا سوال کنم آیا مثلا ما علمامو برنامه ریزی کردن؟ ائمه‌مون برنامه ریزی کردن فدای ائمه بشیم؟ این دستور العمل پیامبر خدا صلوات الله علیه به عبازه یه دستور العمل کامل کامل برای چی؟ برای آدم شدن. دستورالعمل امام صادق به عبدالله بن جندب کامل کامل فوق العاده دستورالعمل امام صادق در جنود، در حدیث جنود عقل و جن. ببینید عمده اینه که ما با برنامه به اینا نگاه کنیم. مشکل ما این، ما وقتی بحث اخلاق میشه فکر کنیم یه تذکر است. وقتی که مثلا فلان شیخ دستور میده فکر میکنیم سلوکه. یعنی شیخی بالاتر از خدا شما سراغ داریم؟ خب این حدیث معراج شیخ خداست، یعنی بالاتر. والا اصلا خجالت داره. یک عارف و صوفی تو دنیا تا حالا پیدا نشسته که آقا دستور العمل من بالاتر است؟ هیچ وقت اینطوری ما کم بها براش قائل، جدی برخورد نمیکنیم. باور کنید من به این امید اصلا دلم میخواد شما این حدیث معراج رو کار کنیم که خدا میدونه اگر وارد زندگیمون بکنیم اصلیر رو به اون رو میشه. اما عمده همینه که خب به عنوان دستور العمل وارد زندگی میکنیم. دستور العمل چه شد؟ یعنی اولا روش حساب ها میکنیم، قفلت نمیکنیم، یادمون بره یادمون میاد، هی نگاه میکنیم، میشه دستور العمل. جمله ببینیم، افکار و میله ها رو تنظیم میکنه، افکار رو عوض میکنه، میله رو عوض میکنه، برنامه و برنامه. شما خب شما وقتی میخواین تصمیم بگیرین دروغ نگون، میگه از اول میتونین کاملا دروغ نگون، اول فقط دروغ های سریع ها نمیکنید، بعد هم هی گاهی اول هم اینجوری از آدم اول دروغ میگه بنده عجب غلط کرد، بعدش دروغ میاد بگید وسط را میاد باری دارم دروغ میکنم، یه دو هفته سه هفته وقتی میخواد تازه تصمیم بگید دیگه دروغ نگه با، بعدش خب میگه میاد دروغ بگید یادش میاد که دارم میخوام دروغ بگم هم نمیکنه، بعدش کلی طول میگید که اصلا اراده هم نمیکنه که دروغ بگید. اینجوری میشه دیگه، مگه این اولش میشه؟ خب بقیه هم تو بقیه ریا و اینا انشاءالله به جایی میرسیم که میبینیم اصلا ریا نمی کنید. شما فکر کنید مثلا چی کار شما که اومدین اعتکاف، اولش مثلا هم خودم میگید نکنه ریا میکنه، نه بابا تو ریا نمی کنی، شیطون میگه ریا میکنی، بعدش که حالا ریا نمی کنی چه کار میکنی؟ هم کار میکنی، نه نکنه دارم ریا میکنم. ربنا آتنا فی الدنیا طولش میدیم، خب چرا بکه طولش میدیم؟ بعد شیطون میگه داری ریا میکنی، نه بابا ریا نمیکردی، بعدم که خوب میشی چه کار میکنی؟ حواست نیست که انگار ریا میکنه، نه اینکه دقت کنی چی شد؟ شما اصلا عمله داری مثلا در شما اصلا مثلا زیارت عاشورا میخوان گریه میکنی، شیطون میگه یه چه دارن نگاه میکنه، بعدم چی میشه؟ بعدم اصلا شیطون نمیتونه اینه بده، کار خودت میکنی، همین حالا هم کار خودت میکردی، شما که ریا نمیکردی، شیطون میگه که حواست اینا به طور شما من نقطه حواست میره به اینا. خب اگه خیلی خوب بشید چی؟ دیگه حواست نمیره به اینا، شما میشه خدا. ریا به معنای این است میدونید، یعنی عمل دینی را برای غیر خدا انجام دادن. نه آقا آدم عمل دینی را برای خدا انجام میده، وسط را شیطون وارد میشه بیمحلش میکنه کارت ادامه میده. حالا ارزمی نیست، ارزمی که آقا دستور العمل ما داشت این به نظرم، حالا اگه برسید هر کدوم خواستی زن دستور عملی که امام رحمت الله علیه مدن شرح کردن، شرح حدیث جنود عقل و جن، خیلی چیز خوبی است، قشنگ به شما میگه آقا این کارو که بکنی میبینی نه حسد رفت، این کار رو بکنی میبینی ریا رفت. دستور عمل بر بنا شما باید باشی که اینا رو به عنوان واقعا هم اثر میکنه، به شرطی که شما روش اعتماد کنید این اثر میکنه. بله این سوال باز خوبه، میگم که عرف تشابه به فقرا چی؟ تو این سوال من صبحم اشاره کردم، دوباره خوبه که ببینیم. بعد گفتم چند تا مثال بزنیم، آقا یه قاعده داریم و هر کس خودش میده، قاعده سادگی، اما یه پیزش ساده باشه با یه روحانی ساده باشه زمین تا آسمون فرق میکنه. ساده بودن روحانی اصلا یه شکل دیگه، پیزش ساده باشه داخل بالاخره میشه، پیزش که ساده باشه مثلا سوره باشه یه جوری باشه که اصلا مردم گمراه بشن، حیران بشن، یا زن ساده باشه که آخرش باید با اسباب و لوازم و شرایط پزشکیش ساده باشه. اونجا خودش که من سوال کردم که خوب سوالیه که مثلا شما که میگون که مرحوم شهید بهشتی اینجور بودن، چرا امام نبودن؟ یادتون باشه شهید بهشتی قبل از انقلاب امام خودشون شده بودن، یه فرهنگ و فکر خاص. شهید بهشتی با این کاری که میکردن دادن یار امام را تربیت کنن، اما امام در موقعیت خودشون اصلا مشکل این شکل زندگی را نداشتن. نه، امام در موقعیت بودن که حالا مثال میزنم، به امام صادق گفتم که چرا شما مثل پیغمبر نمیرین این ور اون ور تبلیغ کنیم، فهمیدن ما مثل کعبه مردم باید بیان. گفت تعجب نکنیم، گفتن زمان پیغمبر چرا رفته رو حالا پیغمبر باید میردن میرسوندن خبرها که یه کعبه هست، حالا که هست یه مردم باید بیان کعبه، حالا پیغمبر رسوندن خبر را که آقا اولیاء اسلام ائمه معصومین هستن، حالا اگه مردم نمی معصیت میکنن، حالا که امام صادق نبود از دنبالی مردم مثل پیغمبر دقت میکنه. اینجوریه، خیلی از این موارد داریم که جا خودش ما اینجا که میگن طالبانی بودن با شیعه بودن فرقش نیست، طالبانی در تحجر منظورم خیلی تکونش هم نمیده. شیعه الحمدلله خوشیارست به زمان فکر میکنه، با حفظ سنت و رنگ زمان نگرفتن در زمان زندگی میکنه. اون تجدد بازده که ائمه ما با اینا نداشتن که، برای این نکتهش که پس به نظرم هر شغل در هر شغل ساده شما سادگی رو یه جور باید باشید، من یه جور دیگه باشم، این آقا یه جور دیگه باشه. خیلی سوال است میفرما، این سوال خوبه. بالاخره برای شناخت امام عزیزان برنامه ریزی کنید، خدا میدونه خیلی برکت داره. توحید رو با نهج البلاغه باید شناخت، بالاخره باید نهج البلاغه رو کار کرده باشه، بلدی بفهم، بلد نیستی از استادی که میفهمه اون استفاده کن. توحید نهج البلاغه امامت رو باید کار کرد، بنا نیست که ما متخصص باشیم ولی باید نوکر ائمه باشیم یا نه؟ دوتا موضوع شد. بالاخره باید ما روایت و تدبر رو قرآن روایت رو به کی گفتن؟ به همه گفتن. افلا یا تدبرون قرآن کیا؟ همه. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرمودن قرآن سبک نیست، سختم نیست، فرمودن قرآن وزین است، نه سنگی، نه سبک. یکی فکر کنه که آه قرآن باید خیلی آسون باشه، نه هم چیزی نیست، قرآن وزین است، اندیشه میخوام. به نامی که مسلمان ها اینقدر آسون فهم باشن که دیگه مثلا فقط در سطح مثلا رادیو تلویزیون بخوان دین رادیو تلویزیونی، رادیو تلویزیون برای آدم هایی که میخوان بیکارن اینجا کار میزن، اگه یه خود سخت بگیر چورتشون بر، هر کی دینشه بخواد از رادیو تلویزیون بگیر قول بشه من میگم دم پل صراط یه 700 میلیون سال باید بمونه تو آدم شد. حتما از مبنای روایی دارم برای حرفم ها، مگه میشه باید دینمون از علما بگیریم تا درس بریم چهره به چهره شاگردی کنیم. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمودن خیلی گوش بدید ببین چی شده است. میفرمودن استاد ما مرحوم آیت الله فاضل تومی که در این مدرسه صدر اصفهان درس میخونده است، میگفتن وقتی بچه ها میمدن درس رو شروع کنن تا مکاسب ها تو خونه هاشون پیش ننه هاشون خونده بودن. بفرمید این چی بوده؟ جامعه ما اصفهان مادرای بچه ها تا مکاسب به بچه هاشون درس میدادن، نه اینکه تا مکاسب. خب این اصفهان تبدیل شده، بفهم رضا خان اومد همچی کرد، رضا خان روشن فکر با کشتن آیت الله شیخ شهید روزگار ما رو سیاه کرد. اینجوری نبوده، همه علم همه اندیشه. خب ما فکر میکنیم مثلا اینا سخت است. نه، ما وقت بین خدا خودم بین خدا خودم ما وقت نداشت، ما وقت نداشت. چرا آقای قرائتی فرمودن که من برای این که ران بدن تو تلویزیون رفتم کلی جوک برای اینا گفتم خنده بوده بودشون کنم تا ران بدم. حالا مردم فکر کردن که خب اگه همین هم نبود، مردم فکر کردن حالا باید فقط در حد آقای قرائتی حفظ الله تعالی دینش رو کنن. نه بابا، اگه یه ذره این کار رو نکنه دونش میکنه. اینج مصیبت ما یه جای دیگه است. مگه شهر رهبری دقت کردین پیروز فرمودن آموزش و پرورش ما همون آموزش و پرورش زمان شماست، داره تحول ایجاد نشده. میخواد تو حالا یه وقت یه ضد انقلابی اینا بگه، نه آقا حرفشون چیه؟ هنوز ما مبانی تفکر دینیمون رو حالا تا دیگه آموزش پرش که اینقدر کار شده تا من قبول دارم. حالا رادیو تلویزیون نسبت به آموزش پرش 1,000,000 سال عقبه. اصلا شید چیه؟ از اما از این زادی بگیدا که نمیشه که شما نرین خدمت علم و دین و اینا. قدیما میدونیم که مردم مثلا نونباها، بابای من نونبا بودن، گفتن صبح میرفتیم سر کار تا ساعت 7-8 میرفتیم صبحونه اونم میخوردیم، میرفتیم حوزه تا ساعت دهانی میرفتیم دوباره کجا نون میپختیم. این رأس بوده. نونبایی اینجوری کشاورزا چطوری؟ خودتون میدونید زمانستون تمامش میرفتن درس میخوندن. هر شغلی یه جوری با حوزه و علما ارتباط داشت، نه با منبر. منبر وعظ است، منبر که علم نمیده، منبر تذکر میده. مثل آن ما اینجا کی بتونیم به شما با ما رابطان علمی نیست که، ذکریه اینجا تذکر علم. یعنی باید میرفتی میشستی همین حاج نورعلی آقا شیرازی خدا رحمتشون کنه، ایشون بدن تو وسط باغ مدرسه صف میشستن کاسبای مدرسه بازار نو من بازار نو منم دورش میشستن نهج البلاغه میخونم. اون مدرسه کوخ آب اندیشه اینجوری بوده. ما اون چی کار کنیم؟ خب بفرمایید صبح که یه جا کار میکنیم، بعد از اونم یه جا کار میکنیم، شب هم یه جا کار میکنیم، بعد هم میگم چرا علم نداری؟ چی ما رفتیم دنبال چی؟ گفت هم چی کاری بکنیم؟ نه باید عالم بشیم. سوال خوبه. میفرمایید آیا سادات با غیر سادات تفاوت افضلیت دارن؟ ما یه وظیفه داریم، دو تا بحث اونا خودشون میدارن. ما وظیفه مونست برای اینکه به نور وجود مقدس پیامبر و اهل بیت نزدیک بشیم، ما به سادات احترام باید بذاریم. خودمون میدونیم به این معنی خود اونا خودشون میدونن خودشون باید اخلاقشون و اخلاق پیامبر رو کنن. ما یه وظیفه ای داریم به خاطر رعایت پیامبر سادات احترام بذاریم. اما همون وظیفه هم نیست که اگر از آن قاضی شهر شدیم واجب بود که یه سادات رو حد بزنیم، یکی هم کمتر نمیزنیم. ما بحث جدا، یه بحث شخصی فردی به عهده خودتون. اینا به ما توصیه اخلاقی کردن، توصیه اخلاقی کردن، بعد بیشتر علمامون به ما تذکر دادن. مثلا من خودم نمایت الله رحمت الله علیه خیلی تو این قضیه ما رو متذکر میکردم، خدا کنه که ما هم رعایت بکنیم. سوالشون هم این است که آیا این مثلا میگن این اعمال اینقدر ثواب داره؟ راستی ثواب داره؟ آره والا. ما دوباره همون که عرض کردم، آدم یا خیلی فرق مسجد خونمون چه فرق میکنه که اینقدر ثواب داره؟ عرض کردیم بابا یه قواعد تکوینی تو عالم هست، شرقت یه جنس دیگه هست. مثلا مثل چشم من از کف دستم. با همه اینا اگه درست انجام بدیم اعتکاف و اگه درست انجام بدیم، بسیار این نشستن تو مسجد نتیجه داره. اما حالا اگه دلمون تو بازار بود چی؟ دوتا محصرش به پایین، یعنی نه افراد نه تفریح. آقا میفرماد در این شب این روزه این نمیدونم اما این قصد ثواب داره به دو معنا. به معنی که خاصیت این شب و روز یه خاصیت خاص اینجا خودش، اما به شرطی که این اعمال هم در حد وضعمون درست انجام بده. انشاءالله به لطف الهی دعای فتح بهش میگن، دعای فردا ام داوود میگن، اصلا گشایش ها میکنه. خدا انشاءالله کمکتون بکنه. به بهترین نفع انجام بده در حد وسعم، نتایجش هم فوق‌العاده است. خب اما نه ما کتابیان بالاخره مقید باشه، انشاءالله من فردام تذکر بدم. خوبه تمام این آیات قسمون خب عزیزانم طوری تنظیم کنن که پارسال یک کمی دلواپس شدیم، یعنی ما استراحت یه رو به وسطش نتونستیم بدیم. به خوبه که آدم بالاخره وسطش بلند شه بره یه قابی به صورت بزنه تا حد اکثر حضور داشته باشه. تمام این آیات باید زیر این آسمان تو این فضا این دستورا که گفتن خونده بشه. این مجموعه آیات که خونده بشه به اضافه اون دعا که خونده بشه اون تقاضاهای آخری انشاءالله نتیجه زیادی خواهد داد. شما حد اکثر تلاش بکنید دیگه باقیش هم به عهده خدا بگذاریم. بازم سوال خوبی میگم چطور است که مثلا پیامبر مقام امیرالمومنین رو به حضرت تذکر میداد؟ کشفه، یعنی کشف محمدی صلوات الله علیه. موجب کشف امیرالمومنین در خودشون میشن. اینا مثل ما نیست، تعلیمی نیست. مثلا من میگم نگاه کن، شما نگاه کنید به آره مقام کشف هست. بحث مفصلشه تو همون کتاب مقام لیلة القدری یه جاش گفتیم که یعنی چه که امیرالمومنین می نوشتن و فاطمه زهرا املا می کردن. این یه قاعده و سر داره، با اینکه همون زمان امیرالمومنین کی بودن؟ امام فاطمه زهرا بودن. این حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت موسی پیامبر اولوالعزم است، حضرت خضر هم باید ازش تبعیت کنه، اما علمی داره که کشف میکنه که حضرت موسی به دردشون میکنه برای خودشون شخصیشون. این ناچون اینا نورن کشف میکنن و به همدیگه متذکر میشن. بله اینم جواب دادیم. بله این یخت معلومه سخت بوده است که خودم هم فقط دلم میخواد بابش باز بشه. حالا یه چند عرض میکنم انشاءالله خدا کمکتون میکنه، حل میشه براتون به لطف الهی، اما امید داشته باشین آروم آروم حل بشه. این که سوال کردن که شما گفتین به نور علی نماز بخونیم که به نتیجه برسه، یه قضیه ای را پارسال عرض کردم بعد نیست از مرحوم قاضی بوده است. البته حالا شخصش یا علامه طباطبایی از قول قاضی میگن یا خود مرحوم قاضی، که جوانی بود اومد خدمت مرحوم قاضی گفت روزی یه قرآن میخونم، یعنی یک روز یه ختم قرآن با اراده خودم. فرموده بودن که حالا برو با اراده من بخون. رفت اومد گفت آقا یه سوره بیشتر نخون. گفتن که فردا به اراده اهل البیت بخون. رفت من گفت خواست یه آیه بیشتر نتونستم. گفتن حالا برو به حقانیت حق بخون. مرد. علامه یا قاضی میگن که خونش هم پا گردنه همونه که گفت، طوری هم نیست، خونش رو اردنه میگیره، چه خونی از این بالاتر؟ قشن مرده است به خاطر اینکه به نفس نفس شد. ببینید کاریش دقیقه. اینا به این جهت الکن. حالا اینا داشته باشید یه جور دیگه شم بگم. عزیزی میفرمودم که به روح با روح علامه حضرت آیت الله شاه آبادی نماز خوندن. به خدایی خدا و متوجه اینا هم. گفت متوجهم دیگه تو دنیا بالاتر از این کاری به نام نماز نیست. بعدم نمون براما اون آقا میگفت، گفت ولی صندوق عجب نقام، چرا امام خمینی میگه امام خمینی رحمت الله علیه وقتی میخواستن اسم یکی امام زمان رو میفرمودن روحی فدا، روحی به تراب مقدمه فدا، هر وقتم اسم مرحوم شاه آبادی میده میفرمودن روحی فدا. خودشون فرمودن من روحی لطیفتر و ظریفتر از مرحوم شاه آبادی احل را نایدم. اونجا من اونجا میگه نه اونجا فهمیدم عجب، حالا آیت الله شاهوادی کی فوت کردن؟ ایشون مثلا 5 سال 10 سال پیش. میگه که احوالات ایشون یه وقت حس کردن بر اساسش یه وقت منتقل شدن ناخودآگاه به احوالات کی نماز خوندن؟ آیت الله شاهوادی در عجب نماز میشد. بعدم خود دیگه اینا میاد دیگه، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. بکر عجب این حالا ما خوب شدیم و دیگه حالا تو اعتکاف که خوب میشه همه نه با اینا میگن آب نواز چوری هم میدن که ما را بکشن دنبالشون. حالا باید بودم صد سالم بودم به نماز آیت الله شاهوادی برسیم پابم نم تو بل کنه راضی چرا نباشی؟ خیلی خوب از نشون بدم که بگن آقا این خطه خیلی لطف میکنن. این رساله رو برای همین زنم. حالا امیرالمومنین که نمیشه به این راحتی، اما نگاه کنی یعنی که واقعا. حالا من یه نکته دیگه هم بگم، شما خودتون تو حرفاتون مگه نمیگون به حق علی؟ یعنی یعنی چه؟ حالا خیلی هم دارید وقتمون میره خوب گوش بدید. اینا میخواستم بگم حالا کاری به این سوال نداشته باشه، اصلا میخوام حل کنی یعنی چه آقا؟ بگون به حق علی ابن علی طالب خدا این مسئله من حل کن. یعنی چه آقا؟ کی علی را علی کرد؟ حق چطوری علی کرد؟ یه انواری بر جان امیرالمومنین ریخته شد، علی علیه السلام علی شد. این انوار انوار چیه؟ حق. به حقانیتی که از طرف حق به جان علی ابن علی طالب ریخته شد درسته تریم جان؟ یه ذریعش هم دامان بدیم. این هم میگن به حق علی علیه السلام مشکل ما را حل کن. یه معارف پشتش خوابیده است. اول معارفش دقت کنیم. اون خدا یا به حق امام حسین این مسئله است. یعنی خدایا به فیضی که فوران کردی بر جان حسین از طریق جان حسین اون فیض رو به ما برس. در واقع اینجا در واقع شما دنبال اون توجه به فیضی هستیم که خدا داده است. بخیل که نبود است به حسین داده است، ما هم توسل به حسین پیدا میکنیم به ما میده. خودش میگه این قاعده ماست. بنابراین وقتی پس این حالا تو ذهنتون باشه که وقتی میگونیم خدایا به حق مثلا چی معنی داره، معارف پشتش خواهده. حالا یه قدم بیان جلوتر، حالا امیرالمومنین حقیقتی هم برای خودشون. حالا نظر شما میکنید به امیرالمومنین به اعتبار اینکه مجلای نور آویه جامعه حضرت حق که به شما برسه، خب نظر کردیم به منش به مجلا خب میرسه شروعش. یعنی دوباره دقت کنید، شما مثلا به رکوع که میری خب نظرتون به رکوع امیرالمومنین به اعتبار مجلای رکوع حقانی خب میرسه. تمرین میکنی میشه. اولش خب معلومه، حالا نمیدونم اولش به اولیا نظر کنی، اما نظرتون به نظر امیرالمومنین باشه، به اولیا نظر کنی. رفیق میگو با سجده علامه طباطبایی سجده ببخشید رکوع را میگو، گفت با رکوع علامه خیلی راحت رکوع میکردن. حالا ببینیم میشه، یعنی تو خودتون یه همچی قاعده کشف کنیم. حالا ما نمیتونیم، حتما جمعیم تو روایات میفرمان حج که میریم به نیابت کی بریم؟ امام زمان. مثل اینقدر برای ما اعتبار قائل شدن، خیلی مردم اسمون حساب کردن، خیلی مردم میخواد داریم که مثلا در تقریبات هر نماز به نیابت امام زمان سه تا قل هو الله احد بگی، بعد بگون که چی خدایا تخر گناه ها منو بی آبرو کرده است، اتوجه الیک توجه میکنم به تو به عبدی که نورانی است تشرق مثلا وجه ها. اینجا ببینید یاد ما دادن جا سه تا قل هو الله احد میگوید من رو خدایا من که بی آبرو از اولم به نیابت چی میگی؟ امام زمان. بعد رو خدای حالا که من روسیا هم قل هو الله احده امام زمان رو برات آوردم، حالا پا من بنویسا. نه منو آوردم دیگه. ببین چقدر اینا همه تام کتاب لقاء الله آیت الله ملکی اینا پیدا میکنن، اینا دستورای روایی ما دستورای رسا عرفا نیست. خب این یه مسئله است که پس انشاءالله اگر یخته با بشه تو ذهنتون باز کنید و تمرین کنید شاید بشه. بنابراین پس اون سوالم جواب دادم که میفرمون آقا حب امیرالمومنین همون ولایت هست. کدوم ولایت؟ آره ولایتی که زوبه محبوب بشی و حد اقلش چیست که حاکمیتش هم بپذیری. ولایت دو محلی هست، شیطون هم برمی خواهن بکنن ولایت ها که یعنی در واقع نفی حاکمیت ائمه. آیت الله تهرانی تو همین کتاب امام شناسی مفصل بحث میکنن که ولایت به معنای خوب و اتم است در زمین یکی از شعناتش هم چیه؟ فرمان رواییه. این طور این ولایت. اما بعضی ها اهل سنت میگن یعنی علی را دوست داشته باشیم، تازه دوست داشته باشیم هم یعنی چه؟ یعنی رفیق باشیم. نه این نه این ما اصلا قبول نداریم، هیچ دلیلی هم برای این حرف به ادله خود حدیث قدیس که مفصلا عزیزمون هم علامه امینی هم آیت الله تهرانی بحث کردن این حرفا نیست. بله اینم چند بار پرسیدن دیگه، حالا شما را خواهد بابا جون وقتی میگیم نماز برزخی یعنی تو برزخ چطوری بی زمان و بی مکان در حضوری؟ به این معنا میتونید نماز بخونید. ببینید در بی زمان و بی مکانی بتونید خودتون رو وارد کنید، نمازت و نماز جامعی میشه، نماز توحیدی میشه. خدا انشاءالله به نور و لطف وجود مقدس امام زمان ما رو در یک بندگی که مورد رضایت خودش هست وارد بفرمایید. چندان نعلا محمد.